درود و مهر خدمت عزیزان همراه. نوروز 1401 بر همه شما عزیزان فرخنده باد. قسمت 98م، نامه‌ای به پیران، نامه‌ای از افراسیاب. قسمت قبل داستان به اونجا رسید که بعد از اینکه پیران متوجه شد سپاهی کمکی داره به سمت دشت نبرد میاد تا سپاه ایران رو تقویت کنه، تصمیم گرفت نامه‌ای به گودرز بنویسه و پیشنهاد صلح به گودرز بده. متن نامه رو قسمت قبل براتون گفتم و حالا پیران نامه رو به پسرش روئین داده و روئین میخواد حرکت کنه به سمت سپاه ایران. پهلوان روئین ویسه به همراه 10 سوار حرکت میکنه به سمت سپاه ایران و پهلوان گودرز گشواد. گودرز که از آمدن روئین مطلع میشه به پیشواز پهلوان جوان میره و او رو به گرمی میپذیره. از روئین حال پدرش پیران رو جویا میشه و روئین هم بعد از ادای احترام به پهلوان بزرگ سپاه ایران نامه پدرش رو تقدیم گودرز میکنه. به دستور پهلوان گودرز نامه پیران رو در مقابل همه بزرگان و پهلوانان سپاه میخونن تا همگان از متن نامه مطلع بشن. بعد از اینکه کاتب نامه رو تا انتها میخونه، ایرانیان از لحن و پیام پیران بسیار متعجب میشن و سخت به فکر فرو میرن که حالا چطور باید پاسخ این پیشنهادهای به نظر سخاوتمندانه و صلح طلبانه پیران رو بدن. پهلوان گودرز رو به پهلوان روئین میکنه و میگه پهلوان، شما تا زمانی که من پاسخ نامه رو بدم مهمان ما هستی. پس به دستور گودرز اقامتگاهی برای روئین و همراهانش مهیا میکنن و 1 هفته به مهمانی و شادی سپری میشه. پهلوان گودرز در طول این 1 هفته پاسخی به نامه پیران نمیده و تمام جوانب نامه رو بررسی میکنه و حسابی فکر میکنه. با بالا آمدن خورشید در روز 8م، پهلوان گودرز کاتب رو فرا میخونه و دستور میده تا پاسخ نامه پیران رو اینگونه بنویسه. بعد از نام و یاد پروردگار، گودرز میگه نامه‌ای که نوشته بودی رو به دقت و خط به خط خواندم و متوجه شدم نامه‌ای با چرب زبانی برای من نوشتی که به غیر از حرف‌های دهن پر کن نشانی از عقل و خرد در نامت یافت نشد. از سوی دیگه کاملاً مشخص بود که دل و زبانت در کنار هم قرار نداره و به حرفهایی که در نامه زدی اعتقاد قلبی نداری و فقط تلاش کردی حرفهای زیبا بزنی که الان به تک تک حرفها و ادعاهات پاسخ میدم. اگر کسی تو رو نشناسه و ندونه با چه انسان فریبکاری طرفه، با خوندن نامت گول میخوره و فکر میکنه چه آدم درستکار و سلطلبی هستی. اما من رو نمیتونی فریب بدی. حرفهای تو در نظر من مثل سراب در دل کویره که از دور مثل برکه آبی به نظر میاد، ولی چیزی جز توهم و دروغ نیست. نخست این که گفتی من اصلا دوست ندارم جنگی بین دو سپاه در بگیره و من همیشه به فکر صلح بوده و هستم. باید یادآوری کنم که اگر واقعا نمیخواستی به جنگی، همون اول کار من بودم که توسط پسرم گیو پیغام صلح برات فرستادم. اگر تو واقعا خواهان صلح بودی همونجا میپذیرفتی و کار به اینجا نمیرسید. اما همونطور که قبلا هم گفتم، حرف و عمل و نیتت یکی نیست و به حرفی که میزنی اعتقاد نداری. از دوران قدیم هم چنین بوده. از زمان آفریدون و پادشاه ایرج هم ابتدا تور و سلم بودند که به تخت و تاج ایران نظر داشتند و به پادشاه ایرج حمله کردند. بعد هم در زمان پادشاه منوچهر و نوذر و کیکاووس هم همیشه تورانی ها ابتدا به ایران حمله کردند و بعد ما مجبور به پاسخ و دفاع از کشورمون شدیم. جریان سیاوش هم که خیلی ازش نگذشته و هنوز همه یادشونه که چه بلایی شما تورانی ها سر سیاوش آوردین و بعد از اون اتفاق شوم هم تا به امروز همیشه شما ابتدا حمله کردین و ما پاسخ حمله شما رو دادیم. دیگر اینکه گفتی در سن و سال من کسی انقدر به فکر خون ریختن و جنگ نیست و بهتره دست از جنگ بکشیم. این رو بدان که پروردگار به من تا این سن عمر داده تا زنده بمونم و انتقام خون عزیزانم رو که به دست تورانی ها کشته شدن رو بگیرم. اتفاقا من تمام ترسم اینه که عمرم به سر بیاد قبل از این که از شما تورانی ها انتقام گرفته باشم. پس نه تنها الان وقت صلح نیست، بلکه من برای انتقام جویی عجله هم دارم پهلوان. سوم اینکه با من از عذاب وجدان صحبت کردی و پرسیدی آیا ناراحت کشته شدن این همه انسان بیگناه در دشت نبرد نیستم؟ باید بهت بگم اتفاقا وجدان من وقتی ناراحت خواهد شد که سپاه به این بزرگی آماده نبرد باشه تا من بتونم انتقام خون 70 پسر کشته شدم رو بگیرم و من کوتاهی کنم. الان که میتونم انتقام خون سیاوش رو از اون افرادی که در کشته شدن او نقش مستقیم داشتند رو بگیرم، اگر این کار رو نکنم عذاب وجدان خواهم گرفت. چهارم این که گفتی آیا درسته به خاطر سیاوش که سالها پیش کشته شده این همه آدم بیگناه کشته بشن؟ یادت باشه پهلوان، نه تنها من بلکه تمام ایرانیان وقتی یاد تمام اون پیمان شکنی ها و بدعهدی ها و خیانت هایی که شما در حق کشور و شاهان ما کردیم میافتیم، خونمون به جوش میاد و هرگز فراموش نخواهیم کرد که چه بر سر ما آوردین و چگونه خون بیگناهان رو به زمین ریختید. پنجم، اگر دلت میخواد گنج و هدیه و گروگان بفرستی به سمت شاهنشاه کیخسرو، حرفی نیست، بفرست. من هم اجازه میدم برسه به دست ایشون تا خودشون تصمیم بگیرن. اما با این کار از جنگ نمیتونی جلوگیری کنی، چون من الان دستور جنگ دارم. داستان صلح و هدیه و گروگان مال اول کار بود که تو نپذیرفتی. الان دستور دستور جنگ و هر کاری کنی از جنگ نمیتونی فرار کنی. مورد ششم، نام بعضی از مناطق و شهرهای کشورم ایران رو آوردی و گفتی که میخوای اون مناطق رو تقدیم ما کنی. باید به این نکته اشاره کنم که این کار قبلا انجام شده و زحمت شما کم شده پهلوان. اگر خبر نداری اجازه بده من بهت بگم که از سمت باختر تا مرز خزر همه سرزمین ها الان زیر فرمان پهلوان لهراسپ و همه تورانی ها از اون مناطق خارج شدن. از سمت نیمروز تا مرز سند توسط تهم نیو رستم، پهلوان بزرگ و دلیر ایران زمین، سر به سر زمیمه خاک ایران شده و مدت زیادیه که نبرد در اون مناطق به پایان رسیده. دهستان و خارزم و همه مناطق اطرافش هم تحت سلطه کامل پهلوان اشکش دلیره و پهلوان شیده شما چیزی نمونده بود که کشته بشه و تنها کار مهمی که انجام داد نجات دادن جون خودش بود در اون نبرد پهلوان. تنها نبردی که بین سپاه ایران و توران باقی مونده نبرد من و تو پهلوان، که اونم اگر تو دست از حرف زدن برداری و جلو بیای، این بار پاسخت رو با خون و شمشیر میدم و کار تو رو یک سره خواهم کرد. هفتم این که توجه داشته باش که بیش از 100,000 جنگجوی دلیر ایرانی آماده نبرد با شما هستن و این بار با حیله و نیرنگ نمیتونی جلوی اونا رو بگیری و من هیچ پیمان صلح و آشتی با تو ندارم و تنها در میدان نبرد و با زبان شمشیر و گرز با تو گفتگو میکنم. پس از فکر حیله و نیرنگ بیرون بیا و به فکر نبرد باش. هشتم این که اگر فکر میکنی از نظر قدرت مالی و نظامی نسبت به من برتری داری، حرفی نیست. فکر میکنم تا امروز دیگه باید من و تو هم دیگر رو شناخته باشیم. اگر هم نشناختی و واقعا فکر میکنی که از من برتری، مشکلی نیست. در این نبرد قدرت واقعی من رو خواهی چشید. اما نکته آخر، من یک لشکر جنگجوی دلاور و آماده رزم دارم که هیچ کدامشان راضی به نجنگیدن نیستن و همه میخوان انتقام بگیرن. پس نمیتونم چند نفر رو انتخاب کنم تا با پهلوانان تو تن به تن بجنگن و بقیه رو از جنگیدن محروم کنم. راهی جز نبرد کامل بین دو سپاه نیست و دیگه نمیتونی بهونه بیاری. هر چقدر دوست داری وقت داری که آماده بشی. اگر احتیاج به نیروی کمکی داری، صبر میکنیم تا نیروی کمکی برات بیاد. اگر افرادت نیاز دارن که مداوا بشن، صبر میکنیم تا همه سپاهت آماده باشن. اما دست آخر باید با سپاه من بجنگی و راه گریزی نداری. 100 سال هم بگذره، من همینجا با سپاه منتظر میمونم تا تمام بهانه ها تموم شه و آماده رزم باشی. بله دوستان، این بود پاسخ قاطع و کامل گودرز به پیران. پهلوان گودرز، پهلوان روین فرستاده و پسر پیران رو نزد خودش میخونه و دستور میده پاسخی رو که به پیران نوشته رو کاتب در حضور روین و همه بزرگان ایران بخونه تا قبل از رفتن روین همگان از پاسخ گودرز به پیران مطلع باشند. ایرانیان که پاسخ گودرز به پیران رو میشنوند بسیار خوشحال میشن و متوجه میشن که اتفاقا صحبتهای پیران چقدر سبک و سطحی و نابخردانه بوده و آفرین میگن به این پاسخ کامل و قاطع پهلوان گودرز گشواد. گودرز مهر خودش رو بر نامه میزنه و نامه رو به روین میده و روین حرکت میکنه به سمت سپاه توران و پهلوان پیران ویسه. پیران که از بازگشت پسرش مطلع میشه خوشحال به استقبال روین میره و به گرمی از پسرش استقبال میکنه و بعد روین هر چه که دیده و شنیده بوده رو برای پدرش تعریف میکنه و نامه گودرز رو تقدیم پیران میکنه. پیران هم نامه رو به کاتب میده تا براش بخونه. اما پاسخهای گودرز رو که میشنوه از عصبانیت چهرش سیاه میشه و متوجه میشه که گودرز اصلاً قصد صلح نداره. پس اون شب به تنهایی با خودش خلوت میکنه و تمام جوانب نامه رو سبک سنگین میکنه و صبح هنگام بزرگان سپاه توران رو فرا میخونه و میگه اینطور که از پاسخ گودرز مشخصه به هیچ وجه قصد نداره که صلح کنه و همچنان اصرار به جنگ با ما داره و تصمیم داره که انتقام 70 پسر کشته شدهش در جنگ‌های گذشته را از ما بگیره. حالا که گودرز چنین تصمیمی داره و از خون فرزندانش که مدت‌ها قبل کشته شدن نمیگذره، من چرا باید از خون دو برادر پهلوان و گردم که به تازگی به دست بیژن کشته شدن بگذرم؟ مگر ما کم پهلوان و عزیز از دست دادیم که حالا بخوایم فراموش کنیم؟ پس به دستور پیران یک بار دیگه سپاه توران رو برای نبردی بزرگ با سپاه ایران آماده میکنن و هرچه که پهلوانان و سربازان تورانی نیاز دارن رو در اختیارشون قرار میدن تا سپاهیان آماده نبرد بشن. اما در همین حال که افراد سپاه مشغول آماده سازی هستند، پیران سواری به سمت افراسیاب میفرسته تا پیامی از پیران ببره برای افراسیاب. پیران در نامش به افراسیاب میگه سرورم، میدونم که در دوران کودکی کیخسرو از من آزرده خاطر شدید و فکر میکنید اگر من نبودم و جون اون نوزاد رو نجات نمیدادم، الان چون این مشکل بزرگی نداشتیم و اون کودک تبدیل به بزرگترین دشمن توران زمین نمیشد. اما من خودم رو مقصر اون جریان نمیدونم و فکر میکنم دست تقدیر بود که این سرنوشت رو برای کیخسرو رقم زد و اراده من کمترین تأثیری در تقدیر او نداشت. من همیشه خادم شما و سرزمینمان بوده و همیشه در خدمتگذاری به شما حاضر هستم. اگر من رو همچنان خدمتگزار وفادار خودتون میدونید، باید خدمتتون عرض کنم که بیش از هر زمان به کمک و حضور شما در دشت نبرد نیاز دارم سرورم. من با سپاهم در مقابل کوه گناباد جلوی سپاه ایران رو گرفتیم و در مقابلشون سفارایی کردیم. سپاه ایران هم به رهبری پهلوان گودرز گشواد و دیگر پهلوانان بزرگشون در مقابل کوه زیبد سفارایی کردند و آرایش نظامی گرفتند. سپاه گودرز آنچنان بزرگ و مجهزه که من از زمان پادشاه منوچهر تا به امروز چون این سپاهی از ایرانیان ندیده بودم. 3 روز و 3 شب دو سپاه در مقابل هم ایستادند، اما به علت مسائل استراتژیک نه من دستور به حمله دادم و نه گودرز، چون هیچ کدام نمیخواستیم موقعیت خوبی که داشتیم رو از دست بدیم و به جلو بریم. بعد از این 3 شبانه روز برادر گرد و پهلوانم، جهاندار هومانم، خونش به جوش آمد و برای نبردی تن به تن راهی دشت نبرد شد و من نمیدانم چه اتفاقی افتاد و چطور این بلا به سر من آمد و برادر گرد و دلیرم به دست بیژن گیف کشته شد. کی فکرش رو میکرد که سرو بلند و خوشقد و قامتی چون هومان به دست علفی هرز چون بیژن سرنگون بشه؟ بعد از اون اتفاق دیگر برادر گرد و عزیزم نستیهن با 10,000 سوار برای گرفتن انتقام هومان رفت و او هم متاسفانه به دست بیژن گیو و سپاهش کشته شد. در اون نبرد شوم 900 تن از سواران دلیر سپاه ما هم به دست ایرانیان کشته شدند. من واقعا نگرانم که اگر نبرد بزرگی بین دو سپاه شکل بگیره، بخت و اقبال از ما روی گردان بشه و نتونیم از اون نبرد سربلند بیرون بیاییم. مخصوصا که کاراگهان و جاسوسان خبر آوردن که کیخسرو با سپاه بزرگش داره برای کمک به گودرز به این سمت میاد. سرورم، شما خودتون بهتر میدونید که اگر کیخسرو با سپاهش به کمک گودرز بیاد، من با این سپاه نمیتونم جلوشون مقاومت کنم، مگر اینکه شما لطف کنید و با سپاه بزرگ توران به کمک ما بیاین. بله دوستان، این نامه‌ایه که پیران برای افراسیاب میخواد بفرسته و تقاضای کمک کنه. پیران نامه رو به چابک سواری میده و او هم بیدرنگ حرکت میکنه و بی وقفه میره تا به نزد افراسیاب میرسه و نامه رو تقدیم شاه میکنه. افراسیاب که نامه پیران رو میخونه، از یک طرف برای اتفاقهایی که افتاده بسیار ناراحت میشه و دلش به درد میاد، اما از سمت دیگه خوشحال میشه که برخلاف جبهه‌های دیگر نبرد که در همه اونها تورانی ها شکست خوردن، در این سمت پیران همچنان سپاه بزرگ خودش رو داره و هنوز شکست اساسی و بزرگی نخورده و به قولی اصل سپاه سالمه و پابرجاست. فردای اون روز افراسیاب فرستاده رو فرا میخونه و بهش میگه به سرعت برو و به پیران بگو پهلوان، تو سپه سالار و بزرگ سپاه ما بوده و هستی. از زمانی که تو به پهلوانی رسیدی در همه نبردها سربلند بودی و همیشه برای کشور افتخار به دست آوردی. تو همیشه جایگاه ویژه‌ای نزد من داشتی و در تمام نبردها اولین پهلوانی بودی که برای نجات کشورت شمشیر به دست گرفتی. از زمان پادشاهی تور و پشنگ تا به امروز کشور ما چون تو پهلوانی به خودش ندیده. پهلوانی گرد و دلیر که از نظر هوش و ذکاوت هم بی‌نظیره. اما در مورد کیخسرو و اینکه گفتی من تو رو مقصر میدونم و ازت آزرده خاطرم، باید بهت بگم من کلن اون داستان رو فراموش کرده بودم و اصلا نه تو رو مقصر میدونم نه ازت دلگیرم. تو هم کلن این موضوع رو فراموش کن و ذهنت رو درگیر این مسائل بی اهمیت نکن. ما نبرد بزرگی در پیش داریم که باید آماده اون نبرد باشی. در مورد کشته شدن پهلوان هومان و نستیهن هم باید بهت بگم که واقعا قلبم رو سخت آزرد و من رو بسیار اندوهگین کرد. اما چه میشه کرد که این طبیعت جنگه. روزی بخت با تو یاره و بعد از نبرد شاد و خوشحال هستی و روز دیگر کاملا برعکس، تقدیر به تو پشت میکنه و اندوه و آه با خودش به همراه میاره. سوگواری رو تموم کن و آماده انتقام گرفتن باش پهلوان. تنها علاج دل زخم خورده تو انتقام گرفتن از ایرانیانه. اما در مورد این که گفتی کیخسرو داره به سمت شما میاد برای نبرد، باید بهت بگم که خبرها خیلی دقیق و درست بهت نرسیده پهلوان. اون سپاهی که داره برای کمک به گودرز میاد رو توس نوذر رهبری میکنه، نه کیخسرو. او هم ابتدا داره به سمت دهستان میره و احتمالاً بعدش میاد به سمت شما. اما نگران نباش، من فردا صبح خودم دارم حرکت میکنم به سمت شما و وقتی من به اونجا برسم دیگه نه کیخسرو برام مهمه، نه توس و نه گودرز. با کمک هم همشون رو شکست میدیم و کار رو یکسره میکنیم. نگران نیروی کمکی و تجهیزات هم نباش، هرچه که میخوای فراهمه. الان هم 10,000 سوار میفرستم تا قبل از اینکه من برسم به کمکت بیان. تو هم در مقابل گودرز درنگ نکن، اگر حمله کرد رحم بهش نکن تا من خودم برسم رو کار رو با هم تموم کنیم. بله دوستان، این هم پیغام افراسیاب به پیران. اما نکتش اینجاست که هم پیران و هم افراسیاب اطلاعاتشون در مورد سپاه ایران ناقصه. پیران فکر میکنه کیخسرو داره به کمک گودرز میاد و افراسیاب فکر میکنه توس داره میاد، در صورتی که ما میدونیم هم توس و هم کیخسرو دارن به کمک گودرز میاد. به هر روی دوستان، فرستاده با پیغام افراسیاب به سرعت حرکت میکنه به سمت پیران و پیغام شاه رو به پهلوان پیران ویسه میرسون. پیران هم بزرگان سپاه رو نزد خودش میخونه و پیغام شاه رو بهشون میگه و بعد دستور میده که سپاه توران آماده نبرد با ایرانیان بشن. اما پیران در دل از وضعیت پیش آمده بسیار ناراحت و پریشان. پس در خلوت رو به آسمان میکنه و به پروردگار میگه ای آفریدگار جهان، از قدرت و بزرگی تو در شگفتم. کسی رو که تو بخوای به مقام و جایگاه بالا برسونی رو هیچ کس نمیتونه به زمین بزنتش. کی فکرش رو میکرد که روزی کیخسرو به چنین پادشاه قدرتمندی بدل بشه؟ اما از این شگفت‌انگیزتر این کینه بین پدر بزرگ و نوست که هرچه فکر میکنم متوجه نمیشم که چرا این دو اینقدر از هم متنفرن. نفرت این دو شاه بزرگ، دو لشکر بزرگ رو در مقابل هم قرار داده و فقط تو میدونی که کدام لشکر سربلند از این کارزار بیرون میاد. پیران در حالی که اشک از چشمانش سرازیر شده ادامه میده ای آفریدگار گیتی، اگر قراره در این نبرد سپاه توران شکست بخوره و نتیجه نبرد به سود ما تمام نشه، ازت تقاضا دارم جان من رو در همین لباس رزم بگیری و اجازه بدی در این نبرد کشته بشم، چون توان دیدن شکست خوردن سپاه توران رو ندارم. این دعای پیران دوستان دعای جالبیه. ما همیشه صحبتهای پیران با دیگران رو میشنیدیم و هیچگاه از ندای درونی دل پیران آگاه نبودیم. اما این بار حرف دل پیران رو میشنویم که در اون کاملا مشخصه که قلبن علاقه به توران و پیروزی سپاه توران داره و به این ترتیب پیغام دادن و نامنگاری بین پهلوانان و شاهان به پایان میرسه و باید یک هفتهی منتظر بمونیم تا ببینیم جریان نبرد دو سپاه ایران و توران به کجا میرسه. پس تا درودی دیگر، بدرود دوستان.